به نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به ساعت 16 رسیدیم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه بعدی که همینک آماده پخش هست با نام امواج شبهه، با موضوع بررسی عملکرد رسانه‌های معاند فارسی زبان با فرهنگ استکبار ستیزی مردم ایران با هم بشنویم. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خدا رو سپاسگزاریم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من و سایر همکارانم شد تا با برنامه دیگر از امواج شبهه در خدمت شما دوستان بزرگوار باشیم. برنامه امواج شبهه برنامه ایست تخصصی که به ماهیت شناسی، رفتار شناسی رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازد. من داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه، به اتفاق سایر همکارانم از شما دعوت میکنم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما بزرگواران باشیم. برنامه امروز امواج شبهه با محوریت رفتارشناسی و با توجه به هفته استکبار ستیزی به موضوع بررسی عملکرد رسانه‌های معاند فارسی زبان با فرهنگ و شعائر استکبار ستیزی مردم ایران می‌پردازد. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همچنین میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 301035 با ما در میون بذارید. امروز هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت دو مهمان عزیز و بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر علی مرادزاده، مدیر انتشارات سازمان بسیج اساتید کشور و دکترای جامعه شناسی سیاسی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
خوش میگم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. همچنین مهمان عزیز بزرگوار دیگرمون جناب آقای دکتر محسن عزک، پژوهشگر حوزه مطالعات راهبردی و دکترای علوم سیاسی. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. متشکرم.
خب شنوندگان عزیز، برای ورود به بحث ابتدا میریم یک بسته ای رو که حاوی نکاتی است پیرامون موضوع برنامه با هم میشنویم و بعد برمیگردیم.
از رویکردهای اصلی جریان رسانه‌ای معاند، تلاش برای سیاه‌نمایی علیه جمهوری اسلامی و کمرنگ شدن استکبار ستیزی ملت ایران است. این جریان رسانه‌ای همواره در تلاش است تا با وارون نمایی به تحریف تاریخ تلخ عملکرد گذشته استکبار علیه ملت ایران بپردازد و آنگونه که خود می‌خواهند به تبیین واقعیات بپردازند. از همین روی است که همیشه کوشش می‌کنند فرهنگ و شعائر انقلابی ملت ایران و 100 سال مبارزه این مردم برای رهایی از چنگال استعمار و دیو استکبار را نادیده بگیرند. آنها نه تنها در تلاش برای وارونه نمایی‌اند، بلکه نسخه اصلی رهایی را بازگشت به همان گذشته تلخ قلمداد کرده و مدام در حال تطهیرسازی شرایطی هستند که ملت ایران برای رهایی از آن انقلاب نمود. با این وجود ملت بزرگ و بصیر ایران که برای استقلال ملی و حراست از فرهنگ انقلابی خود هزینه های بسیار داده است، در بزنگاه های مهم برنامه های دشمن را خونسا کرده است.
بله، همونطور که در بسته گزارشی همکارم سرکار خانم اویسی شنیدید، مسئله استکبار ستیزی مردم ایران مورد توجه رسانه های معاند فارسی زبان هستش و بر این اساس اونها برنامه های متعدد و مختلفی رو تو این حوزه میرن. امروز هم قصد داریم به بحث چگونگی پرداختن به فرهنگ و شعار استکبار ستیزی مردم ایران از دریچه رسانه های معاند فارسی زبان بپردازیم. برای ورود به بحث از جناب آقای دکتر مرادزاده شروع میکنیم. آقای دکتر، وقتی که صحبت از فرهنگ استکبار ستیزی میشه، اصطلاحا اصلا منظور از فرهنگ استکبار ستیزی چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب علی و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ببینید، مفهوم استکبار و استکبار ستیزی مفهومی است که از ابتدای خلقت مطرح بوده، ریشه در مبانی دینی، معارف دینی و منابع دینی ما داره و این واژه در خود قرآن کریم هم به کار رفته. منظور این بوده کسانی که در برابر احکام الهی، آموزه‌های دینی و وحیانی می ایستند، مخالفت می کنند، تکذیب و انکار می کنند، این نوعی تکبر ورزیدن و مخالفت کردن و انکار کردن، این رو در فرهنگ قرآنی میگن استکبار. در مقابل این، استسلام به این معناست که تابع احکام دینی میشن و اجرا میکنن این احکام دینی رو. این در دوره‌های مختلف مصادیق گوناگونی پیدا میکنه، در هر دوره‌ای به تناسب شرایط خودش. و در منابع دینی گفته میشه که اولین مستکبر در برابر خداوند خود شیطان بوده. با توجه به این مبانی دینی، امام خمینی رحمت الله علیه این واژه استکبار رو به کار بردن، استکبار ستیزی رو به کار بردن و نسبت به اون از واژه شیطان بزرگ استفاده کردن. چون شیطان در برابر خداوند ایستاد، هر کسی در برابر احکام الهی بیسته، نوعی کار شیطانی داره میکنه. این منطقه منظومه فکری امام خمینی بود که این رو به کار بردن و دوگانه مستکبرین و مستضعفین رو امام به کار بردن. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب هم همین ادبیات به کار رفت، به گونه ای که واژه‌هایی مثل استکبار و استکبار ستیزی، استکبار گرایی و استکبار ستیزی حدود بیش از 2503 مورد، اونجوری که بنده خاطرم هست، آقا این واژه‌ها و مشتقات اون رو به کار بردن. بنابراین منظور اینه که استکبار جهانی هم در برابر احکام الهی تکذیب و انکار میکنن، سعی میکنن احکام دینی رو خدشه‌دار بکنن، تکذیب بکنن، و هم اون چرا که خداوند به انبیاء خودش تأکید کرده که مردم رو و حاکمیت دینی رو به مردم کمک بکنن، حاکمیت دینی رو حمایت بکنن، هم در مقابل ملت ها می ایستن و هم در مقابل حکومت های دینی، از جمله در جمهوری اسلامی که ما شاهدش هستیم. اگر اجازه میدیم یه جمله از امام رو بخونم، شاید حتما برای این بحث ما موضوعیت داره. امام خمینی می‌فرماید سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستکبرین است و تا این سلطه طلبان بی فرهنگ در زمین هستند، مستضعفین به ارث خود که خدای تعالی به آنها عنایت فرموده است نمی رسند. ما اگر قدرت داشته باشیم تمام مستکبرین را از بین خواهیم برد. این دو جمله از امام بود. بنابراین اون چی که جناب علی فرموده باره فرهنگ استکبار ستیزی، در واقع هم استکبار یک نوع فرهنگ داره و هم استکبار ستیزی فرهنگ خاص خودشو داره. تمام نمادهایی که در ادیان و در اسلام و در جمهوری اسلامی وجود داره، استکبار تلاش میکنه این نمادها رو از بین ببره و همه اون چرا که ما در مقابله با استکبار و منکرین به کار میبریم، این هم خودش یه فرهنگی است. فرهنگ استکبار ستیزی یعنی منطق استکبار ستیزی و فرهنگش اینه که با ظلم مخالفت میکنه، با تجاوزگری، با اشغالگری مخالفت میکنه، با تبعیض، با بیعدالتی، با فقر، با منکر اینها مقابله میکنه و اجازه نمیده استکبار به ملت ها ظلم بکنه، اجازه نمیده استکبار به ملت ایران ظلم بکنه. و استکبار هم فرهنگش اینه که ظلم میکنه، تجاوزگری میکنه، اشغالگری میکنه، تحریم میکنه، فشار میاره و سعی میکنه با غارتگری و با تجاوز به سرزمینهای دیگر منافع اونها و منابع اونها رو برای خود چپاول بکنه. اینها دو فرهنگ مقابلن.
سپاسگزارم. سپاسگزارم از توضیحات جناب آقای دکتر مرادزاده. آقای دکتر عزک، خب وقتی ما با فرهنگ استکبارستیزی آشنا شدیم و در واقع یک تعریف از اون ارائه دادیم، اگر بخوایم به ریشه های استکبارستیزی در فرهنگ خود سرزمینمون بهش اشاره بکنیم، اصولا این به کی برمیگرده؟ استکبارستیزی در خود ایران به کی برمیگرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت های دکتر فریدپور جان، دکتر مرادی و شنوندگان عزیز. خدمتان عارضم، بنده تصمیم دارم یا قصد دارم این معنایی رو که آقای دکتر مرادی از استکبار ستیزی در فرهنگ ایران و ایران زمین داشتن یکم توسعه بدم.
بله.
استکبار ستیزی در مردم و فرهنگ ایران به قبل از اسلام نیز برمیگرده و ما در شاهنامه فردوسی که یک گرد آمده از افسانه های باستان ایرانه، جای به جای اون با فرهنگ استکبار ستیزی برخورد میکنیم. در اشعار، در فرهنگ و ادبیات فارسی جای به جای به استکبار ستیزی برمیخوریم و اصلا تسلیم شدن ایرانیان در مقابل سپاه اسلام از همین روحیه و همین فرهنگ برمیخیزه. سپاه یزدگرد سوم بسیار عده و عده بالاتری نسبت به سپاه اعراب داشت، منتها در یکی دو تا جنگ مهم کلن ایران تسلیم سپاه اسلام شد و حتی بعد از اون ایرانیان در مقابل استکباری که ناشی از خلفای بنی امیه بود، بارها و بارها با گرویدن به شیعه علوی این روحیه را از خودشون نشون دادن.
یعنی دکتر عزک، حضرت عالی معتقدید که این استکبارستیزی یک خوی داخلی، یک وچه داخلی هم داره؟ یعنی در مقابل حتی استکبارهای داخلی هم که حاکم بر این سرزمین بوده، مردم از خودشون واکنش نشون دادن.
دقیقاً. یعنی ما علاوه بر این که اصلا خوی استکباری در درون انسان از در فرهنگ ایران و ایران زمین مذمومه، فرهنگ استکبار ستیزی در مقابل استکبار داخلی و استکبار خارجی هم وجود دارد. یعنی هم در درون
متعددی در طی تاریخ ازش وجود داره
و نمونه های متعدد داریم، افسانه های متعدد داریم، داستان های متعددی داریم در این رابطه. حتی در اشعار ما هم این رو ما به کرات میتونیم بگیم. حالا جناب ناصر خسرو یک بیت شعر داد: راه بن مایم تو را گر کبر بند عزیز دل، جاهلان را پیش دانا جای استکبار نیست. یا حتی اون شعر معروف جناب مولانا که یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخ چون اشکی که بر جانی فتاد، آخرش اون دو بیت آخرش که نی شکایت میکنه از این کار آتش، میگهش که گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. اشاره میکنه به اون نخوت و اون خود برتربینی نی. زان که میگفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود. و حتی مقابله با این نخوت رو هم نخوت رو هم عنوان میکنه، مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. پس میبینید تو فرهنگ و فرهنگ ادبیات فارسی که نمایانگر اون مایه درونی ملت ایران است، استکبار ستیزی بوده است
در بسیاری از موارد، از جمله مثلا همون بحث حمله مغول که بالاخره اونها هم یک استکبار زمان خاص خودشون بودن، ولی ما میبینیم که مردم ایران حتی اون هم نمیپذیرن و اونها رو در خودشون حزم میکنن.
خدمت شما عرض کنم ملت ایران، فرهنگ ملت ایران به این نحو بوده است که حتی اگر یک استکبار خارجی یا یک نیروی خارجی یا حتی یک نیروی داخلی بر اونها مسلط میشد، اینها میامدن پالایش میکردند. یعنی به فرض همین مغول وقتی به ایران حمله میکند، با اینکه ایرانی ها شکست میخورند، ولی این نپذیرفتن خوی استکباری مغول ها باز میشه طی چند صد سال کلا مغول ها در فرهنگ ایرانی حل و هضم بشن. این رو یا حتی بعضی از فرهنگ های حالا ناپسند اعراب جدا شد از اون لب اسلام و اسلام و عدالت خواهی رو ایرانی ها از اسلام گرفتن و اون خوی استکبارستی رو که حتی ایرانی ها رو موالی میخوندن اون رو نپذیرفتن. و بهترین نشانه این گرویدن ایرانیان به سیره عمه اطهار و علی بن ابی طالب علیه السلام خود یک نمونه روشن و بارز در عدالت خواهی و استکبار ستیزی مردم ایران میشه ازش نام برد.
و یا اگر بخوایم باز نمونه های متعددی رو اشاره بکنیم از استکبار ستیزی داخلی مردم ایران، در قرن معاصر میتونیم به هم بحث مبارزه‌ای که در رژیم طاغوت اتفاق افتاد و استکبار داخلی که به زیر کشیده شد و پشتبندش جمهوری اسلامی که در واقع روی کار اومد. خب خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما و سابقه که اشاره کردید در تکمیل فرمایشات آقای دکتر مرادزاده. آقای دکتر مرادزاده، خب ما اومدیم یه تعریف از استکبار و فرهنگ استکبار و استکبار ستیزی رو تعریف کردیم، به ریشه هایی از این موضوع در داخل ایران هم پرداختیم. در مقابل این، خب این استکبار ستیزی باید یه سری شعائر هم داشته باشد دیگه، یه سری نمود هم داشته باشد. اگر بخوایم در واقع از شعائر و اون شعائر این فرهنگ بخوایم نام ببریم، به چه شعائری میتونیم اشاره بکنیم؟ در واقع منظور چی از این شعائر؟
بله، در واقع هم میشه شعائر رو مورد بحث قرار داد و هم میشه اون مصادیق اونها رو که ما شاهد استکبار در داخل ایران بودیم و مردم ایران در مقابل اون ایستادند. ببینید، شعار اصلی استکبار جهانی خود برتربینی است.
بله،
اون چیزی که قرآن هم میگه طغیان، سرکشی، عصیان، خود برتربینی است که امروزه تعبیر میشه به نژاد پرستی. برخی از قدرت ها مثل امریکا، انگلیس، صهیونیسم بین الملل، اصلا یهود همینطور هست، اینها خودشون نژاد برتر میدونن، خودشون انسان برتر میدونن و حق خودشون میدونن که بر دیگران مسلط بشن و دیگران حق خودشون میدونن که دیگران به اینها خدمت بکنند. این شعار اصلی اینهاست. اون چه که خداوند به پیغمبرانش وحی کرده و اهل بیت و اهل بیت عصمت و طهارت و بعد از اون هم فقهای شیعه در طول تاریخ در مقابل اون ایستادن، اینه که خداوند برتر از همه است، هیچ انسانی برتر از دیگری نیست مگر به تقوا و پرهیزگاری و تقرب به خداوند. شما ببینید وقتی امریکایی ها و انگلیسی ها در 28 مرداد 32 آمدند، دولتی که مردم انتخابش کرده بودند و علما هم از اون حمایت میکردند، اون دولت رو سرنگون میکنن با یک کودتا که هم سفارتخانه های خارجی در تهران به رژیم شاه کمک میکنن، هم اراذل و اوباش رو پول میدن به صحنه میارن و هم عوامل فریب خورده داخلی و ساواک و اینها به اون کمک میکنن. بنابراین در کودتای 28 مرداد در واقع یک حرکت ضد مردمی است. پس استکبار ضد هر رژیم مردمیه.
بله،
در ادامه
اگه میخوایم بیایم ورود بکنیم به عصر جمهوری اسلامی ایران،
بله،
بعد بخوایم شاعر این استکبار ستیزی مربوط، توجه بین که الان خب در هفته استکبار ستیزی قرار داریم و بحث 13 آبان که نماد در واقع این استکبار ستیزی و تسخیر لانه جاسوسی و از این دست قبیل اقدامات هستش، بخوایم ورود بکنیم به این عصر، در واقع میتونیم به چه شعائری از این استکبار ستیزی مردم ایران اشاره بکنیم؟
بله، ببینید، خب 13 آبان یادآور سه حادثه مهمه.
بله.
یکی 13 آبان 1343 که امام خمینی در اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون که به صورت مخفیانه در دولت پهلوی تصویب شده بود و اجرا شده بود اعتراض کردند و ایشون رو دستگیر کردند و به خارج کشور تبعید کردند.
بله.
در سال 13 آبان 57 هم دانش آموزان و دانشجویان ایرانی اینها در محوطه دانشگاه تهران تا 3-4 روز تقریبا اعتراض کردند، تجمع کردند و نظامی ها ریختن اینها رو قلقم کردند. تقریبا حدود بیش از 60 نفر به شهادت رسید و صدها نفر هم مجروح و زخمی شدند. 13 آبان 58 هم که رسید مردم ایران دیدن که سفارتخانه امریکا در ایران تبدیل به یه جاسوسخانه شده، تبدیل به کانون توطئه شده، تبدیل به یک کانون تولید وحشت شده برای مردم ایران و نمیگذاره دولت مردمی ایران که بر سراسر انقلاب مردمی به قدرت رسیده این ادامه حیات بده. خب آمدن و لانه جاسوسی امریکا رو تسخیر کردن و امام و مردم هم از اون حمایت کردن. بنابراین شعار امریکایی ها که میفرمایید اینه که ما باید به سرنوشت ملت ایران مسلط بشیم، ما باید به اونها فرمان بدیم، ما باید اونها رو اداره بکنیم. مردم ایران هم میگن ما خودمون باید اداره بکنیم. درسته. ما ظلم نمیپذیریم، ما دخالت نمیپذیریم، ما تجاوز نمیپذیریم. ولذا بعد از اون هم که بالاخره ادامه دادن، حالا اگر توطئه هایی که اینها در طول انقلاب اسلامی کردن مثل همین کودتاهایی که مثل کودتای طبس امریکایی‌ها آمدن در صحرای طبس هواپیماهاشون نشستن برای اینکه حمله بکنن به تهران، هم کار نظام رو یکسره بکنن هم گروگان‌هاشون آزاد بکنن.
بله.
یا کودتای قطب‌زاده که تصمیم گرفته بودن به نوعی جماران رو منهدم بکنن، امام رو ترور بکنن و کار نظام رو تمام بکنن. یا کودتای نوژه از فرودگاه همدان، اینها آغاز می‌شد و در صدد سرنگونی نظامی بود که با انقلاب مردمی به شکل مسالمت‌آمیز با شعائر استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، عزت، کرامت و از این دست شعارها، عدالت خواهی، اینها به قدرت رسیده بود این رو سرنگون بکنن. بعد از اون هم شروع کردن به این توطئه‌های تقریبا در نوار مرزی ما یک سلسله تجزیه طلبی شروع شد، از آذربایجان غربی گرفته، آذربایجان از کردستان تا خوزستان و سیستان و بلوچستان و بندر ترکمن به نوعی این توطئه های تجزیه طلبی انجام شد و گروهک های ضد انقلابی را اینها تجهیز میکردن، تحریک میکردن، به جان مردم مینداختن، رعب و وحشت ایجاد میکردن برای اینکه نگذارن این نظام مردمی شکل بگیره یا این حکومت دینی مدل بشه، الگو بشه برای دیگر ملت ها.
سپاسگزارم آقای دکتر، موارد خوبی رو بهش اشاره کردید. آقای دکتر ازک، در ادامه صحبت های آقای دکتر مرادزاده، اگر بخوایم به صورت تیتروار یه سری از اون شعائر در واقع استکبار ستیزی مردم ایران رو، آقای دکتر اشاره داشتن به یعنی اقدامات استکبارانهی که اونها انجام میدادن، حالا میخوایم شما از اون شعائر در واقع مردم ایران که نماد استکبار ستیزیشون هست به ویژه در قرن حاضر و در عصر حاضر و در دوره حکومت جمهوری اسلامی ایران اشاراتی بفرمایید که استفاده بکنیم.
ابتدا خدمت شما عرض کنم که استکبار مصداق همیشگی بر یک چیز یا شخص یا جریان نداره. چه بسا یک شخصی در یک برهه‌ای مستاق استکبار باشد، یک جریانی مستاق استکبار باشد، در زمان دیگری این جریان یا این شخص یا این کشور مستاق استکبار نباشه. و این شناسایی و شناخت این استکبار نیاز به اون بصیرتی دارد که مقام اعظم رهبری هم بارها و بارها در کلامشون بهش اشاره کرد. پس این یک نکته مهمی است که باید ما در شناسایی استکبار بهش بپردازیم. من تا در رابطه با شاعر استکبار ستیز مردم ایران، من خدمت شما یک مطلبی رو عنوان کنم و اینکه اگر شاعر رو ما از شعور بگیریم، یعنی شناخت،
بله،
اون شناخت هایی که باعث می شود مردم ایران در مقابل استکبار سر خم نیاورند از دو مقوله ملیت گرایی و دینگرایی و مذهبگرایی برمیخیزد. نمونه هایش من خدمت شما عرض میکنم. نگاه کنید، ما در طول چند صد سال اخیر، شاید مثلا 200 سال اخیر، چند تا قیام داریم که بر اساس ملیت گرایی ایرانیان شکل گرفته است، منتها با پشتوانه مذهب.
بله.
مثل قیام تنباکو، یک قیامی بود بر اساس منافع ملی، منتها با پشتوانه مذهب و اون حکم اجتهاد مجتهد عظیم الشأن میرزای شیرازی. بعضی شعار در ادبیات ما هست، چو ایران نباشد تن من مباد. این یکی از شعارها و تکبیدهایی است که از سالهای سال با مفاهیم مختلف، با شکل‌های مختلفی بیان شده است و این نشان می‌دهد که ایرانی حاضر است جان خودش رو فدا بکند برای اینکه استکبار بر کشورش مسلط نباشد. حالا این بحث، این یا مثلا قیام مشروطه، یا قیام مشروطه که بر مخالفت استکبار درون، استکبار ملی ایجاد شد، یا قیام ملی شدن صنعت نفت که کلن بحث ملی بود، و البته پشتوانه های مذهبی. یک پشتوانه مذهبی داریم، یک شعار مذهبی داریم در بحث استکبار ستیزی که از قضا این رو در شعارهای بسیار بسیار گسترده و بسیار بسیار پرتکرار میتونیم ببینیم. همین شعار هیهات من نزله.
بله.
اصلا همین قیام عاشورا که کلهم و سراسر و پیاپی استکبار ستیز. حالا من چرا میگم پیاپی؟ اینی که بگیم قیام عاشورا در سال 60 هجری بوده است و تمام شده است، نه. کل یامون عاشورا کل ارزان کربلا، همین شعار استکبار ستیز که همین در تمام زمانها و در تمام مکانها استکبار ستیز، این بر اساس زمان فرهنگ و شعار عاشورایی که این تجلی پیدا می کند. الان ما در انقلابمان، در تظاهرات های زمان انقلاب، پیروزی انقلاب، مبارزه با تجزیه طلبی، مبارزه با دشمن بیگانه، مبارزه با کودتایشان، مبارزه با، و همینطور میای تا الان حتی در قالب مدافعین حرم ما میتونیم استکبار ستیزی رو بر همون شعائر دینی و مذهبی ببینیم و لمس کنیم. بعضی اشعار هستن، بعضی شعارها هستن، بعضی جملات هستن، امکان دین محمد لم یستقم الا بقلی فیا سیوف خزینی. من خاطرم هست زمان جنگ خیلی ها این رو در وصیت‌نامه هاشون می نوشتند. حالا دین محمد چیست؟ دین محمد بر پایه استکبار ستیزی و عدالت خواهی استوار است. یعنی اینها رو ما نگاه کنیم، همه به هم دیگه مربوطند و بر یک دایره میچرخند، دایره استکبار ستیزی، و این دایره استکبار ستیزی منشأ عدالت خواهی است.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر زک. خب آقای دکتر مرادزاده بزرگوار، خب این کارکردهایی دارد در واقع این فرهنگ استکبار ستیزی و این شعائر استکبار ستیزی که موجب نگرانی خود استکبار شده. یعنی در مقابلش جبهه استکبار یه نگرانی هایی از این در واقع فرهنگ و از این شعائر استکبار ستیزی مردم ایران پیدا کرده، به گونه ای که میاد بابت همین کار در واقع سیاست های رسانه ای ایجاد میکنه. میخوام ببینم که اول از نظر حضرت عالی اون دلنگرانی و اون دلمشغولی که استکبار جهانی و دشمنان خارجی و معاندین داخلی جمهوری اسلامی ایران دارن در این حوزه، چه دلمشغولی است؟ باعث چی شده که این انقدر نگرانن که بعد بریم ورود بکنیم به بحث رسانه‌ای دشمن در این حوزه؟
بله، تشکر میکنم، بحث خیلی خوبی است. ببینید، اینکه دلمشغولی و نگرانی استکبار جهانی چی هست، همین نکته‌ای که جناب علی تاکید می‌کنی، مرتب شعارهای مردم ایران، شعائر استکبار ستیزی چی هست. ببینید، ما دنبال عدالت خواهی هستیم، می‌خوایم در دنیا عدالت باشد، به هیچ کس ظلم نشه. ما دنبال استقلال خواهی هستیم، می‌خوایم همه ملت‌ها خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، کسی بر سرنوشت اونها، برای اونها تعیین تکلیف نکنه، بر سرنوشت اونها سوار نشه. ما می‌خوایم رفاه باشه برای همه، نه اینکه یک عده‌ای در رفاه باشن، ما بقیه همه در فقر باشن. ما می‌خوایم عدالت باشه، تبعیض نباشه، ظلم نباشه. همه ملت‌ها باید از عدالت بهره مند بشه. هم ملت فلسطین ملت هستن، هم ملت امریکا ملت هستن، هم ملت یمن ملت حساب میشن، هم مردم لبنان و فلسطین و ایران و افغانستان و جاهای دیگر، اینا همه ملتن. اینطور نیست که غربی ها ملت باشن ما بقیه دیگه ملت نباشن. بنابراین این شعارها، شعارهای شعائر استکبار ستیزی که برخواسته از انقلاب اسلامی و برخواسته از اسلامه، این برای ملت ها جذاب آمده، ملت ها رو پذیرفتن.
پس یکی از دلنگرانی های استکبار